میدونی معمولا وقتی یه فناوری جدید تو دنیای موبایل معرفی میشه انگار شاهد یه مسابقه دو سرعت هستیم.
آره، همه میخوان اول بشن و زودتر برسن.
دقیقاً، همه میخوان زودتر به خط پایان برسن. اما خب گاهی یه رقیب قدرتمند تصمیم میگیره کنار پیست بیسته و فقط تماشا کنه
تا بقیه زمین بخورن و از اشتباهاتشون درس بگیره.
آره، و درست وقتی وارد میدان بشه که خب کفشای کاملا بی‌ناقصی پاشه. سلام به شما که امروز با ما همراه هستید.
سلام.
ما امروز داریم اون گزارش سپتامبر 2026 سایت تکین گیم رو بررسی می‌کنیم تا ببینیم این صبر 7 ساله اپل واقعا نتیجه داده یا نه.
خب هدفمون چیه؟
می‌خوایم ببینیم این آیفون 2 او با اون برچسب قیمت 1899 دلاریش واقعا یه انقلاب تو بهره‌وریه یا فقط یه اسباب بازی لوکس و گرون قیمت.
راستش برای شروع باید ببینیم تو این 7 سالی که بازار دست سامسونگ و بقیه بود، اپل تو آزمایشگاهاش داشته چیکار می‌کرده؟
واقعا چیکار می‌کرده؟
در حالی که رقبا با مشکلات فیزیکی لولا درگیر بودن، اپل رفت سراغ یه ترکیب عجیب از صفحات تیتانیومی و فلز مایع.
صبر کن، فلز مایع؟ من همیشه فکر میکردم این فقط یه اصطلاح تبلیغاتیه.
نه، اصلا تبلیغاتی نیست. ببین، این آلیاژ یه ساختار اتمی نامنظم و به شدت الاستیک داره.
چه جالب. یعنی وقتی شما گوشی رو تا میکنید، این فلز به جای اینکه له بشه یا تغییر شکل بده مثل فنر عمل میکنه.
دقیقاً، استرس فیزیکی رو جذب میکنه. برای همینه که چین خوردگی وسط صفحه نسبت به مثلا گلکسی زد فولد 8 تا 65% کمتر شده.
65% خیلیه.
آره، و تازه روی این صفحه پوشش نانوی ضد انعکاس دوگانه هم گذاشتن که بازتاب نور رو رسونده به عدد شگفت‌انگیز 1.1%.
واو. اما خب چالش اصلی اون ضخامت 4.6 میلیمتری دستگاه تو حالت بازه.
درسته، قرار دادن تراشی فوق قدرتمند آبیس پرو تو این فضای محدود از نظر حرارتی یک کابوس واقعی به حساب میاد.
اینجاش منو خیلی شگفت زده کرد. سیستم خنک کننده محفظه بخار سه‌بعدی و گرافن، اپل در واقع شبیه مکانیزم تعریق بدن خودمون کار میکنه.
آره، وقتی پردازنده داغ میشه، مایع تبخیر میشه و حرارت رو دور میکنه.
و بعد از خنک شدن دوباره مایع میشه. شاهکارشون اینه که این عرق کردن میکروسکوپی رو جوری طراحی کردن که مثل یه بزرگراه از روی لولای متحرک عبور میکنه
و گرما رو تو هر دو نیمه پخش میکنه. این طراحی باعث میشه حتی بعد از 45 دقیقه پردازش سنگین 84% توان پردازنده حفظ بشه.
اما خب خنک نگه داشتن سخت افزار فقط نصف ماجراست.
آره، اگه وقتی سفر رو باز میکنی نرم افزار لگ داشته باشه، این همه قدرت به درد نمیخوره.
دقیقاً همون مشکل قدیمی گوشی‌های اندرویدیه. اونا مجبور بودن حافظه گرافیکی رو پاک کنن و از نو رندر بگیرن
و همین باعث افت فریم میشد. ولی اپل با یه سیستمی به اسم بافر فضای یک پارچه تو iOS 27 اینو حل کرده.
همون که روی موتور متال جهار اجرا میشه،
اون رو تو رم زنده نگه میداره.
یعنی وقتی شما گوشی رو باز میکنید پیکسل ها از نو ساخته نمیشن؟
نه، همون تصویر از پیش آماده کاملا ارگانیک روی صفحه 7 و 18 اینچی کش میاد.
پس همین بازسازی نشدن فریم بافرها مرز بین یه دستگاه راز اعصاب و یه تجربه کاملا روونه.
و این روانی نرم افزار بستر رو برای اسپلیت فلو هم فراهم میکنه.
همون قابلیت مالتی تاسکین که با کشیدن سه انگشت کار میکنه؟
آره، صفحه به دو فضای کاملا مستقل تقسیم میشه بدون هیچ افت فریمی.
خب، بذار یکم ترمز این هیجان تکنولوژیک رو بکشم. این ضخامت و فناوری اصلا بی هزینه نیست.
معلومه، 1899 دلار پول کمی نیست.
تازه گزارش هشدار میده که طرح تعویض اپل برای این گوشی خیلی ناامید کننده است. اونا برای آیفون 17 شما کمتر از 45% ارزشش رو میدن.
خب دلیل اقتصادیش واضحه. بازار دست دوم تاشوها به شدت شکننده است.
چون استهلاک بالایی دارن؟
دقیقاً. اپل با این قیمت پایین داره ریسک خرابی رو تو بازار ثانویه پیشخور میکنه. یه انتخاب هدفمند برای کنترل ریسکه.
انتخاب هدفمند یا یه بنبست مهندسی که من کاربر باید پولش رو بدم وقتی نزدیک 2000 دلار میدی انتظار داری همه چیز عالی باشه.
منظورت باتری ها و دوربینه؟
آره، باتری های مکسیف مستطیلی قدیمی دیگه کار نمی کنن. بدتر از اون سنسور دوربین خیلی کوچیک‌تر شده.
خب به خاطر ضخامت کمه و زومش هم نهایتاً 5 برابریه.
در حالی که آیفون 18 پرو مکس یه سنسور غول‌پیکر با زوم 8 برابری داره. آیا یه کاربر حرفه‌ای واقعاً حاضره کیفیت دوردین رو فدای صفحه تاشو کنه؟
ببین، بستگی داره کاربر حرفه‌ای رو چی تعریف کنی. یه تحلیلگر داده قطعاً بهره‌وری صفحه بزرگتر براش مهم‌تره
تا زوم دوربین.
آره، ولی مثلا یه عکاس قطعاً دوام بدنه و دوربین آیفون 18 پرو مکس رو ترجیح میده. این دستگاه قرار نیست جایگزین گوشی‌های تخت بشه.
پس در نهایت این شما هستید که باید بین یه دفترچه یادداشت جادویی و یه دستگاه جان سخت یکی رو انتخاب کنید.
دو تا مسیر کاملاً متفاوته.
اما خب بیایم تو پایان به همون پیست مسابقه برگردیم. حالا که اپل سخت افزار و نرم افزار رو اینقدر یک پارچه کرده، یه سوال جدی پیش میاد.
چه سوالی؟
اینکه آیا به زودی برنامه نویسا فقط روی این صفحه های تغییر شکل دهنده تمرکز میکنن؟
احتمالش خیلی زیاده.
و اگه این اتفاق بیفته، کسانی که هنوز از گوشی های تخت و سنتی استفاده میکنن کلن از دنیای فناوری منزوی میشن؟ انگار کنار پیست تنها میمونن. این موضوعیه که شما باید بهش فکر کنید.